هشتم مهرماه 1398 سخنرانی دانشمند محترم جناب آقای مرتضی مطهری. موضوع سخنرانی نهضت آزادی بخش اسلام.
الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد. قال الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم. در عهد ما و زمان ما کلمه آزادی جایگاه بسیار عالی و رفیع و مقدسی را اشغال کرده و احترام فوق العاده ای پیدا کرده است، به طوری که هر کسی اگر میخواهد برای خودش شخصیتی اثبات کند، خود را حامی و طرفدار آزادی میداند و حتی در بعضی از کلمات دیده میشود که میگویند آزادی بزرگترین و بالاترین نعمتها و موهبتهای الهی. اینجا یک سوالی پیش میاد و اون سوال این است: آیا آزادی در حقیقت و واقع همین مقدار ارزشی که بشر به او میدهد و او را بالاترین نعمتها میداند و یکی از مقدسترین مقدسات خود میشمارد؟ آیا آزادی همین مقدار ارزش را دارد یا ندارد؟ عرض میکنم از یک نظر اگر به آزادی نظر بکنیم میبینیم این همه ارزشی که به او دادند استحقاق اون را ندارد، بیش از اندازه برای او ارزش قائل هستند. ولی از دیدگاه دیگر که نگاه بکنیم میبینیم حق داشتند که این همه مقام آزادی را بالا ببرند. اما از دیدگاهی که این ارزش را ندارد آزادی، این است که آزادی معناش و حقیقتش جز نبودن سد و مانع برای تجلی فکری و عملی بشر چیزی نیست. میگیم بشر آزاد آفریده شده است و باید آزاد زندگی کند، یعنی افراد دیگر در جلوی تجلیات فکری و عملی او مانعی ایجاد نکنند و حتی بالاتر فکر و عمل او را در خدمت خود نگیرند. ولی اصل خود آزادی که فلاسفه تعریف کردهاند به معنی نبودن قید و نبودن مانع و شرط در جلوی تجلیات فکری و عملی بشر است. وقتی که معنی آزادی نبودن مانع است، پس این اونقدر ارزش زیاد ندارد برای این که یک موجود بیش از اون اندازه که احتیاج دارد به عوامل منفی، احتیاج دارد به عامل مثبت. مثال عرض می کنم، یک گل برای این که تعدی و تجلی داشته باشد، برای این که سیر کمالی خودش را طی کند، برای این که به اون قله‌ای که برای او تقدیر شده است برسد، احتیاج دارد به چی؟ احتیاج دارد به یک سلسله عوامل مثبت و بعضی از عوامل منفی. احتیاج دارد به خاک، احتیاج دارد به آب، احتیاج دارد به هوا، احتیاج دارد به حرارت و گرمی و نور، احتیاج دارد به یک سلسله امور دیگر، به باغبان، به کمک‌هایی که باغبان می‌کند و امثال اینها. و احتیاج دارد به این که سدی مانعی برای این گل وجود نداشته باشد. مثلا یک گلی که باید در یک زمین یک متر در یک متر خاک وجود داشته باشد و ریشه بدواند، اگر او را در یک کاسه کوچکی، در یک گلدان کوچکی قرار بدهند و سدی در جلو پیش روی او ایجاد بکنند، یا در بالای او مثلا فرض کنید که یک سختی قرار بدهند، مانعی قرار بدهند، این مانع آزادی تجلی این گل شدند. گل هم احتیاج دارد به اون عوامل مثبت و هم احتیاج دارد به نبود مانع، یعنی به این عامل منفی. خب وقتی انسان درباره گل فکر میکند، در درجه اول راجع به عوامل مثبتش فکر میکند، راجع به خاکش فکر میکند، راجع به آبش فکر میکند، راجع به نور هوا فکر میکند، راجع به باغبان فکر میکند، راجع به موادی که برای تغذیت او لازم است فکر میکند. ولی درباره این که سد و مانعی در کار نباشد اونقدر فکر نمی کند، یعنی اینقدر برای این مسئله اهمیت قائل. پس اگر از این دیدگاه نگاه بکنیم، می بینیم آزادی یه نعمتی سربسته برای گل و هم نعمتی برای انسان، اما یه نعمتی در مرتبه متأخر از عاملهای مثبت در زندگی اون گل یا در زندگی انسان. ولی از یک دیدگاه دیگر وقتی که نگاه می کنیم، می بینیم بشر حق داشته و حق دارد برای آزادی این همه ارزش قائل باشد. چرا؟ اون حق از این ناحیه که آزادی اون نعمتی است که بشر او را از هر نعمت دیگری کمتر داشته است. یعنی عوامل مثبت ترقی و تجلی و تکامل بشر همیشه به نسبت بیشتر وجود داشتند و وجود دارند، تا این عامل منفی که ضدش همیشه وجود دارد، یعنی مانعش همیشه وجود دارد، و بشر هر نعمتی را که کمتر داشته باشد و کمتر به دستش آمده است، برای او ارزش و اهمیت بیشتری قائل است. این همه که دنیا برای آزادی ارزش قائل است، نظامش میبرد بالا، برای این است که ضد آزادی عامل ضد آزادی زیاد بوده است. مثلا ببینید یه شعر معروف نیمه عامیانه در میان خود ما هست، میگیم آه بهشت اونجا آزاری نباشد، کسی را با کسی کاری نباشد، هرچی من هم قبول دارید. و حال اون که انسان اگر فکر بکند، او بهش نیست، او چه بهش نیست که در جایی باشیم که فقط آزاری در اونجا نیست، کسی با کسی کار ندارد، هر کسی تنها برای خودش زندگی میکند، این سعادتی برای بشر نیست، این خوشی برای بشر نیست. بهش اونجاست یک اقراضی با یک دیگر باشند، یک دیگر عوض داشته باشند. به تعبیر قرآن الاخلاء یوم ازن بعضهم لبعضن حبوب الا المتقون، یا الا المتقین، باز آیات دیگر فرماید اخوانن علی سررین، علی سررین متقابلین. بهش اون وقت بهشت است که افراد بشر با یک دیگر محبت داشته باشند، عشق داشته باشند، برادر باشند، مواخات داشته باشند، گذشت داشته باشند، عواطف داشته باشند. لیلا جایی که افراد بشر با یکدیگر بیگانه باشند و از اکثر زهرهای که از وجود یکدیگر میبرند این است که آزارشون به یکدیگر میرسد. این البته جهنم نیست، اما بهشت هم نیست. این باید گفت اعراف است، نه بهشت است و نه جهنم. این برای این است اینکه بشر اونجایی که آزار نباشد و کسی را با کسی کار نباشد اونجا را بهشت نامیده است، از وقت که از ناحیه آزار از دیگران آسیب دیده است، این است که خیلی براش ارزش باشد. وقتی که ما قرآن مطالعه میکنیم میبینیم این موضوع مسئله آزار افراد به یکدیگر، مسئله فتنه کردن در اجتماع، مسئله خون براحت ریختن، مال براحت بردن، ظلم کردن به یکدیگر، همون چیزیست که فرشتگان در ابتدای خلقت فریادشون بلند بود. وقتی که خدای تبارک و تعالی به آنها اعلام میکند که من بشری از جنس میخوام بیافرینم، سرشتش این است و چنین است و چنان است، خوبی هاشین، بدی هاشین، چه مایههایی از خوبی و بدی در سرشت این هست، فرشتگان فریادشون بلند میشود اتجعل فیها من یفتد فیها و یفتد الدماء. خدایا مخلوقی را مثل بیافرینی که افرادش خودشون مظاهر یکدیگر هستند، دشمن یکدیگر هستند، امنیت یکدیگر را سلب میکنند، آزادی یکدیگر را سلب میکنند، آسایش یکدیگر را سلب میکنند. حالا این مسئله آزادی و زی آزاری به این که انسان از ناحیه افراد دیگری آزار ندیند، فتنه ندیند، این همه ارزش و فوقان ارزش فوقان تازه پیدا کردن برای این جهت جهت کمتر این رو داشتن. حالا چرا؟ اگر سوال کنید چرا کمتر داشتن؟ آیا این یک چاره‌ای در اصل خلقت نداشت؟ خداوند بشر رو خلق کرده است، چرا این بشر اینجوری خلق کرد که افراد بشر آزارشون به یکدیگر برسد و بزرگترین ناراحتی که افراد بشر پیدا میکنن از ناحیه خودشون باشد، نه از ناحیه دیگران، نه از ناحیه اشیاء دیگر. یعنی بشر به اندازه ای که از ناحیه بشرهای دیگر آزار و اذیت و زیان میبیند و دیده است، از ناحیه حیوانات ندیده است، از ناحیه جمادات ندیده است، از ناحیه نباتات ندیده است، از ناحیه طوفان ها ندیده است، از ناحیه سیل ها ندیده است، از ناحیه زلزله ها ندیده است، از ناحیه وبا ها ندیده است، از ناحیه طاعون ها ندیده است، از ناحیه سرطان ها ندیده است، از ناحیه زمین ندیده است، از ناحیه آسمان ندیده، از ناحیه جن ندیده، از هیچ ناحیه ندیده است. چرا؟ آیا در متن خلقت این چاره‌ای نداشت؟ نه، در متن خلقت میگم چاره نداشت، به این معنی عرض میکنم چاره نداشت. انسان یا باید انسان باشد، یعنی همین موجود مختار آزاد در فعل خود، و یا باید انسان نباشد. انسان نباشد یا فرشته باشه، خود فرشته همونه است که خلق شدن، یا حیوان باشه، حیوانات هم همین است که آفریده شدن، یا جماد باشه یا نبات. اساسا انسان اگر بخواد همین نسخه کامل و جامع بخواد باشد، جز این که مختار و آزاد در کار خودش باشد، جز این امکان نداشت، محال بود اصلا. و وقتی که در کار خودش مختار و آزاد است، از همینجا مسئله آزار به افراد یکدیگر و تجاوز به حقوق یکدیگر، یعنی امکان تجاوز به حقوق یکدیگر پیدا می شود که در باره این دیگه زیاد نمی خوام بحث بکنم، که از بحث دیگر خودم نمی مونم. یک راه دیگر. آیا یک راه دیگری برای چاره این کار نبود و نیست؟ حالا بگیم در اصل خلقت این باید همین زور باشد. آیا در راه تکامل و در تربیت از طریق تربیت این قضیه چاره پذیر نیست؟ عجب کنم اون تربیت با چی باشد؟ اگر مقصود از اون تربیت این یعنی بشر عالم بشود تا بتواند آزادی را برای خودش تعمین کند به دست بگیرد، همونطوری که بشر عالم کشد با روا مبارزه می کند، با غلاب مبارزه می کند، با چه مبارزه می کند، با سرطان حس زرد مبارزه می کند، به فیض این که عالم شد رنج مطلب رو کشف کرد کافی برای این که با این دشمن رو به زمین بکوبد. ولی متاسفانه در مقابل این دشمن بشر، یعنی دشمنی بشر، خودش برای خودش عاجز است. بشر هر اندازه عالم بشود نمیتواند این جلو تجاوز افراد بشر را دردی از دردی بگیرد. دلیلش هم خیلی واضح است، برای این که اون کسی که تجاوز میکند به حقوق دیگران و به آزادی دیگران، نه به دلیل این است که نمیداند باید تجاوز نکند، نمیداند او زور میکند، نمیداند کار بدی است، بلکه به این دلیل است که سود خودش میخواد، به دلیل این است که منفعت خودش میخواد، زور را هم که با خودش میگیرد به حکم سود جویی، یعنی زور که دو دو هم دیگر تو هم شد دنبال قضیه میرود، این را در این راه استخدام میکند. نه تنها این مانع تجاوز افراد بشر به آزادی دیگران نیست، این احیانا کمک میشود برای تجاوز افراد بشر به افراد دیگر. بلحاظ این به تنهایی و تنهایی هرگز نمیتواند ارزش انسانی داشته باشد. وقتی که در خدمت منافع فردی انسان بود، هیچ امکان ندارد که بتواند برای بشریت ارزش انسانی داشته باشد. ما میبینیم از یک طرف بشریت در ناحیه علم به جایی میرسد که واقعا اعجاب و حیرت سایر افراد بشر رو ایجاد میکند، ولی در ناحیه انسانیت و ارزشهای انسانی کوچکترین تأثیری در احوالش ندارند. مثلا ما اگر حساب بکنیم از جنبه علمی، یعنی از جنبه اعجابی که علم در میانگیزد، رفتن به کره ما چه کاری؟ فوق العاده مهم، فوق العاده بزرگ. اما یه مسئله دیگر حساب بکنید، این آقا برای اون بشری که تاب ماه میگذارد، اون بشری که تاب کره ماه میگذارد، از نظر بشریت، از نظر انسانیت، اگر دو کار رو با یک دیگر مقایسه بکنیم، تعریف یک دیگر بگذاریم، دیگه ما به تعبیر طلبگی خودمون تمام کدوم یکی از این دو کار بیشتر است، یا به تعبیر دیگه ارزش کدوم یکی از این دو کار برای بشریت بیشتر است؟ آیا همون بشری که میرود به کره ماه، آیا برای بشریت بهترین است که به کره ماه برود، یا بهترین است که از ویتنام خارج بشود، از فلسطین خارج بشود؟ به کره ماه نرود ولی از ویتنام و فلسطین هم خارج بشه، نه، او به کره ماه میرود برای این که در ویتنام و فلسطین بیشتر ظلم بکند و بیشتر سلب آزادی بکند و بیشتر تجاوز بکند. از این من کار ساخته. یه موضوع دیگری که دانشمندان اون تا در این راه خیلی کوشش کردن و نتایج بنیت خوبی آوردن، یه سطح شعور و احساسات مردم آزادی از دست داده رو بالا ببرن، که خودش راهی برای استیفای حقوق و برای استیفای آزادی ها شخص فکر مردم را بالا ببرند، شعور مردم را بالا ببرند، دیت مردم تحریک میکنند. این همون راهی است که در شب گذشته عرض کردم. اسلام هم این را به عنوان یک شرط، نه به عنوان شرط لازم، نه به عنوان شرط کافی میپذیرد و باید هم چنین باشد. انصاف را که بشر امروز از این نظر با بشرهای قرنهای گذشته خیلی خیلی تفاوت کرده است. بشر امروز ارزش آزادی را درک کرده است برای خودش و برای آزادی خودش کوشش میکند، فعالیت میکند، جنبشی میکند. برای آزادی خودش چون احساس کرده است آزادی خنجری میشود به دست آورد، باید قدرت ایجاد کرد. قدرت را به تنهایی نمیشود ایجاد کرد، وحدت اتحاد باید به وجود آورد. اتحاد تنها کافی نیست، تشکل باید به وجود بیاد. تشکل تنها کافی نیست، برنامه و ایدئولوژی و این مسائل باید به وجود بیاد. تمام این الزامات را بشر کرده است. ولی باز هم آیا به نتیجه رسیده است؟ باز هم نرسیده. چرا؟ علت داستان معروفی هست از بودرزمه و پادشاه معاصر خودش که علی شیروان هست میگوید همیشه نصیحت میکرد این پادشاه را به سحرخیزی و خودش هم که زود میآمد شاه خوشش نمیآمد که بین زودی بیاد. آخر تو من یه فکر این نقشه میکشم که این دیگه مزاحم نشود. یه افرادی رو سپرد گفت این سحر که بلند میشه حرکت میکند از خونش میاد بیرون، شما برید تمام لباس های این رو بگیرید و هر چه دارد ازش ببینید که این دیگه مرتبه این کار میکند. همین کاری کردن به این راه. همه هوا تاریک بود، گرفتنش، لباس های لخت رو کردن، پولات رو گرفتن، لباس رو گرفتن، راحت کردن. مجموع شد برگردن به خانه و در از مرتبه خودش آماده بکنند به لباس دیگه نکوشه و آماده بشه بیا. این روز دیرتر از روزهای دیگر آمد. ازش پرسید تو چرا امروز دیر آمدی؟ گفت امروز من یه حادثه برام پیش آمد. گفت ها حادثه چیست؟ گفت حادثه اینه که من با دوز برخورد کردم و دوز مانع شد. چبوب دوز شکر شد، همچین کرد، همچین کرد، همچین کرد، رفتم خونه، بالاخره یه ساعت تاخیر شد. گفت جواب عالی که بگفتی ترخیز باش تا کامروا باشی. چطور شد؟ گفت دوز از من ترخیز تر بود. بشریت اینجور است. شما اگر حساب میکنید اون چه که بشریت نسلم بشر آزادی از دست داده برای به دست آوردن آزادی برای خودش تحصیل کرده، بشر آزادی سلب کننده همونها را به صد درجه کمیتر تحصیل کرده است. تشکر اونا خیلی تشکرشون بیشتر است. وحدت و اتحاد خیلی اتحادشون قدیتر است. مسیر خیلی مسیرشون بیشتر است. شما الان اگر بزرگترین احزاب ملی دنیا را و تمام تأسیساتشون در نظر بگیرید، در مقابل مثلا دستگاه جاسوسی سیای انتلیجنس سرویس میبینیم در مقابل او صفر است. حتی در مقابل او صفر دیدیم. تمام قدرت ها و امکانات را، حتی قدرت های تبلیغاتی را در اختیار خودش گرفته که باز بشر میبیند فاصله فرد از آزادی از دست داده با فرد آزادی سلب کننده و همون نسبتی که در قدیم بود صد درجه بالاتر. اون وقت یه کاری هم علاوه شده است. اون کار علاوه این است. از مختصات بشر یه مسئله این است، نفاق است. انسان در مقابل حیوانات مختصاتی دارد. میگه حیوان ناطق، ناطق بودن یکی از مختصاتش است، مختصات زیادی دارد. یکی از مختصات بشر در مقابل حیوانات نفاق است. نفاق یعنی چه؟ یعنی به اصطلاح عوامانه جو فروشی و گندم نمایی در زیر کاسه نیم کاسه ای داشتن. این را خواست بشر است که پیغمبر اکرم فرمود ما خوف علی دینی، ما خوف علیکم یا علی دینی مؤمنا ولا کافرا انما خوف علیکم من کل مؤمن علیم اللسان منافق الجلال. فرمود من از مؤمنها بر اسلام دین ندارم، از کافرهای سریع هم بر اسلام دین ندارم، ولی از منافق بر اسلام دین دارم. و این نفاق در عصر ما به اوج خودش رسیده است. خیلی با اوج خودش رسیده است. یکی از خلاصه های اروپا معروف است در این قرون اخیر هستیم که در قرن 17 بوده به نام هاویز انگلیسی معروف هستیم. این فلسفه سیاسی دارد که تماس فارسی هم ترجمه شده است مقایسه این کند میان حیوان های اجتماعی و انسان که یه موجود اجتماعی میگه حیوان های اجتماعی از قبیل زنبور اصلا از قبیل مورچه چرا بعض اجتماع اونهای سامان خاصی دارد اختلاف در اونجا نیست جنگ نیست خونده دیست ولی انسان چنین هست بعد میگوید میان انسان و اونهای تفاوت های وجود دارد. اینجور میگه خلاص عرض میکنم یکی از تفاوت هایی که در میان انسان به حیوانات اجتماعی هست که این سبب شده که اجتماع اونها منظم کنند و اجتماع انسان درش فساد واقع شود این است که در میان انسان ها رقابت وجود دارد در میان اونها رقابت وجود ندارد. یکی دیگر از ما به تفاوت ها میگوید این است که در اونها خیر فرد و خیر عموم و همدیگر متحد است. خیر فرد احیانا در جهتی و خیر عموم در جهتی قرار نمیگیرد ولی مشکل زندگی بشر این است که احیانا خیر فرد منفعت فرد در جهتی قرار میگیرد و مصلحت اجتماع در جهت دیگر. علت دیگری که برای این اختلاف ذکر میکنم این است میگویند بشر به واسطه عقلش به واسطه ابتکارش احساس نفس میکند و دنبال کمال بالاتر است ولی حیوان اجتماعی همونی که دارد حد اعلی از کمال میدوند. من اجالتا بحث میکنم راجع به اینکه این حرفایی که این زده از نظر نمیشه به یکی در دیگر در دیالا درسته درسته شاهدم سر فرد چهارم که ذکر میکند میگم فرد چهارم که سبب فساد در اجتماع بشری شده است و در اجتماع حیوانات این فساد وجود نداره زبان. زبان قدرت تکلم قدرت سخن گفتن بگه بگی آقا این که یک کمال واقعا برای بشر واقعا کمال برای بشر میگه بله در بختی بشر از همین کمالش برمیخیزد. بشر چون زبان دارد و زبان خودش مطلب رو بیان میکند قدرت قلب حقایق دارد یعنی میتواند حقایق را وارونه جلوه بدهد. هر چیزی در ریعی لفتافه دیگر این مطلب رو بیان بکند این یا آمد لفتی میشمند براستم میگوید نمازات پیش رفتی که در سطح شعور عمومی در باب اقاق و حقوق و آزادی ها شده است که باز عرض کردم در طبقه سرد کننده آزادی هم باز شعور وقتی که من اکثر تشکیلات والاتر رفته است یه مطلب دیگر به وجود آمده است با اون این است که نفاق و دوری حقایق را وارونه جلوه دادن قلب کردن حقیقت هر چیزی را با اسم دیگری با یه روپوش خیلی عالی جلوه دادن در میان بشر رایج شده که گیج کرده همه را. این دیگه از پدیده های قرون جدید است. در گذشته اینجور نبود. حجاج بن یوسف ثقفی یا مسلم بن عقبه میاد به مردم مدینه میگفت مردم مدینه باید بیعت بکنید به عنوان بندگی و بردگی برای یزید. دیگه نمیآمد که من آمدم شما را آزاد کنم، میگفت آمدم شما را برده بکنم. اونی که در جلداش همونی میگفت حجاج بن یوسف ثقفی همونی که در جلداش همونی میگفت اما نیکسون یا استالین یا خروشچف یا زهرمار همون حضرت جبر یوسف و مسلم ابن عقبه و این تفاوت کار او نمی کند کار چندیزی نمی کند ولی سخن عیسی و محمدی می گوید. اون وقت عجیب است واقعا این پدیده بزرگی است در اجتماع ما، پدیده خطرناکی است در اجتماع ما. شما میدید یه حیات مذهبی یه مسلم دینی به اصطلاح رواره اصطلاح می شود برای این که مبشر دین مسیح باشد یه چند سال که کار میکند بعد میبینید این از نوکر استعمار بوده آمده برای این که استعمار رو بیاره اونجا. این کتاب از تکشیر بل استعمار رو که اگه خونده باشه میکنم از یه از چه قراره با خود یکی از روزنامه های دوستمان ایسای اسلامی نوشته بود که در زمان کشور افریقایی در چندین سال پیش وقتی که این مبشرین مسیحی مسیحی آمده اونش انجیل در دستشون بود و مردم زمین در دستشون بود. نفهمیدیم چطور شد که بعد از چند سال قضیه برعکس شد. یه وقتی دیدیم که انجیل به دست این مردم است و دنیا به دست اینها، معلوم شد به بهانه انجیل آمدن زمین ها را بخورن. کفار دردگی در آمریکا رو مطالعه میکردم، تا حالا برای خود من این مطلب شکی درش نبود که در آمریکا اون وقتی که دردگی را الغا کرده یه عامل انسانی فقط بوده است، یه انگیزه انسانی داشته بود، شرافت انسانی این کار کردن. آوات قضیه تیر دیگری بوده، تضادی بوده میان آمریکای شمالی آمریکای جنوبی. منافع آمریکای جنوبی استفاده که از برده داشته باشد، ولی منافع اقتصادی آمریکای شمالی ایجاد میکرد که برده نباشد و بردگی الغا بشود. این جنگ و این الغا هم به خاطر منافع بوده است. و چون از روی حقیقت و صداقت نبود و فقط فرمول بود، هنوز ها اولاد همون بردگان بدون اینکه اسم بردگی روی اونها باشد از برده بکرند در آمریکا. همه سیاهی که الان هستن که همه آمریکا تسلیم شده میشود، برای اینکه گندم نمایی و جو فروشی تو کار بود. شما اصلای حقوق زن و آزادی زن رو در امروز میبینید و میشنوید. اروپایی ها که خدم شدن چنین کردن چنان کردن، برای زن حق مالی قائل شدن، برای زن چنین کردن برای زن چنان کردن. وقتی انسان تاریخ این رو درست میخونه میبینن جریان هم باز یه خوردکشی درش وجود داشت. نه چه خوردکشی بیزوان در کتاب لذات فلسفه نمیدید این آغاز نهزت زن که در انگلستان هم شروع شد، مخصوصا استقلال اقتصادی دادن به زنها. چون میدونید که تا چند سال تقریبا یه قرن پیش یا چند سال یه قرن پیش دنیای اروپا برای زن حق مالکیت قائل نبود، یعنی کار زن رو متعلق به شوهرش میدانست. اگر زن کاری میکرد زحمتی میکشید اجرتی که باید بدن به شوهرش، اصلا زن استقلال نداشت که اعیانم برسم مثلا چیزی بهش میرسید، باز اختیار این کار دست شوهرش بود. بعد چطور شد که به زن استقلال اقتصادی دادن؟ وقتی ما تاریخی میخونیم میبینیم پس از اون که کارخانه‌های عظیم پیدا میشه، پس از این که شهرهای احتیاج پیدا میکنن به کارگرهای، احتیاج پیدا میکنن مخصوصا به کارگری که مزد کمتر میگیرد، اون کارگری که مزد کمتر میگیرد میخواد بگیرد در میان زنان و در میان کودکان و اطفال پیدا میکنن. بعد میبینن مردها اجازه نمیدن زنانشون و بچههاشون بیان در کارخانهها کار بکنن، زندگیشون خانوادهشون مختلف شود. قانون میان میگذرانه که در زن زنها استقلال اقتصادی داشته باشند، کودکان استقلال اقتصادی داشته باشند، پدرها حق نداشته باشند جلو زنها رو بگیرند، جلو بچه ها رو بگیرند، شوهرها حق نداشته باشند جلو زنها رو بگیرند. به این وسیله استقلال اقتصادی به زن دادن. استقلال اقتصادی به زن داد برای که به خاطر خود زن دلش به حال زن سوخته بود یا دلش به حال خودش سوخته بود، کارگر ارزان میخواست. این است که بشر را از شر بشر دیگر آسوده کردن و به بشر آزادی دادن، آزادی واقعی دادن، آزادش سلب کردن، همونطوری که در مد خلقت امکان نداشت، یعنی مد خلقت بشر بود، از قدرت علم خارج است، از قدرت این که از قدرت تربیت خارج است، از قدرت بالا بردن سطح عموم خارج است. اینجا که جز یک قدرت، قدرت دیگری نیست. اون قدرت بشر را امنیت میده، مسئولیت میده در مقابل بشرهای دیگر و هم بهشت واقعی برش ایجاد میکنند. نه تنها بهشتی که آزادی برای یک دیگر را داشته باشند، نه بهشت بالاتری، بهشتی که بالاتر است، که بالاتر بهشتی تری، بهشتی که درش انسانیت باشد، عواطف باشد، وحدت باشد، یگانگی باشد، اخوت واقعی باشد، همون کاری که پیغمبران در دنیا کردند، به نظیرشان همی در دنیا میکردند. باید این تخته ها دریده بشه تا معلوم بشود اون چه که از ناهی غیر ناهی اون دیدن دینی آمده چمدی داشته هست. شنیدم گوزفندی را بزرگی، چه خوب میگه درگی خود، شنیدم گوزفندی را بزرگی رهانید از دهان و چنگ گرگی، شبونگه خار بر حلقش بمادی، روان گوستانت از بیر بنادی، که از چنگال برگم در رو بودی، بدیدم آقابت برگم تو بودی، همین ویتنام اسم مستعمره فرانسه بود، اینهایی که الان دارم میتنم یا بول همین جنگه همینهایی بودن که به حمایت اینها آمدن که نره به استعمال فرانسه آزاد کنن و از خودشون سر درجه قبیترنم بستن چنگال قبیتر به همه رو انداختن، که از چنگال برگم در رو بودی، بدیدم آقابت برگم تو بودی. آقا اون مشخص اساسی که در آزادی بخشی اسلام هست در دو چیزه، یکی صداقت، این راستی، راستی بودن، از روی حقیقت بودن، از روی دلسوزی بودن، از روی عاطفه انسانی و الهی بودن، از روی رحمت للمؤمنین بودن، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيزا عليه ما عنتم حريصا عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، از راه این که آشهن در همه عالم که همه عالم روز واقعا خدای خودش دوست میدارد و چون خدای خودش دوست میدارد همه مردم رو دوست میدارد، خیلکم الناس خیلکم لعله هم میگوید بهترین مردم اون کسیست که بهتر باشد برای مردم این عصر رو میگذیرد، از روی صداقت، از روی راستی، نفاق دیگه تو کار میگذیرد، اگر گندم به مردم میفروشد گندمش به اندام است نه جو باشد به صورت گندم، دیگه در زیر کاسه این کاسه اینه. ولی حالا میبینید با اینکه اسلام قانون بردگی را به صورت این که از اساس ریشه نداشته باشد به اون شکل الغایی که به شکل دیگر خواست بردگی را از میون ببرد که یک کلام در اینجا بحث کردن دیگه تکرار چی میکنن، اگر بخوام بحث بکنم مفصلتر باید بحث بکنم، و ضروری میدانست که در بطن از این داران بیان امور بکنن و با آزادی در تحت انسانیت رو بیاموزند و بعد آزاد بشوند، در این حال وضع بردگان در دنیای اسلام صد درجه بهتر و بالاتر بود از آزادهایی که در دنیای دیگر اعلام آزادی براشون کردن، یعنی بردگانی که اعلام آزادی براشون کردن، همین زید بن حارثه معروف که یک بشن به یه مناسبتی در قرآن آمده فلما قضا زید بن حارثه که یه قرآن آزاد شده، جریانش این بوده در دوران جاهلیت شاید قبل از اینکه حضرت رسول هنوز با خدیجه ازدواج بکنند مردی به نام حکیم بن حزام که خواهرزاده خدیجه است عمه‌زاده خدیجه است خیلی نسبتی داره، این غلام را در بازار عکاظ میبیند و میخرد برای خدیجه میخرد، از اول تشخیص داده خیلی غلام باهوش است، غلام باهوش در خدمت خدیجه بود، خدیجه این را بخشید بعدها به رسول اکرم در خدمت رسول اکرم، خدایش مطلع شد آمد به مکه رفت پیش ابو طالب گفت پسر من برده برادرزاده توست، برادرزاده تو باید صحبت کن این به من بفروش پسرم را یا فدا بگیرد یا اگرم میخواد مجانی آزاد بکند خودش میداند، ابو طالب تا عرض کرد رسول اکرم فرمود آزاد است آزاد آزاد است نرمه برو بیشه بداره برو بیشه بداره، پدرش آمد دستش گرفته برا گفت نبید گفت پسرشم چه نمیاره تو چطور حساب و نسب و شرافت و آزادی خودت از دست میدی، اینجا نوکری و خدمتگاری این مرد رو میخوای بپذیری، گفت من این خدمتگذاری به این نوکری را صد درجه ترجیح میدم به اون آزادی، من در اینجا احساس نوکری نمیکنم، احساس کوچیکی نمیکنم، احساس بردگی نمیکنم، من جز احساس برادری و برابری که دیگری نیست، من زیر دست شما باشم صد درجه از اینجا بدم بدتر از من در اینجا احساس بدید میکنم، پیغمبر اکرم همین وردرا دختر امه خودش زینب بنت جحش را به همین برد و تزویج کرد، که وقتی پیغمبر اکرم فرستاد دنبال زینب بنت جحش، یعنی فرستاد به خاکساری زینب بنت جحش، اینا اول خود زینب و برادرش عبدالله رو دیگه خیال کردن پیغمبر خواستگاری کرده برای شخص خودش، فوراً جواب مثبت دادن. ولی بعد که فهمیدن پیغمبر اون خواستگاری کرده است برای زید بن حارثه، با اینکه هر دو مسلمان بودن دست ناراحت شده. عجیب، همین دوران مکه بود، همین تربیت اسلامی کاملا در روح اینا رسوخ نکرده بود. یا رسول الله این چه کاری؟ زینب دختر جنس نوی عبدالمطلب شریف قریش از اشراف درجه اول عرب، دختر عمه پیغمبر خدا، تو داری ازدواج میخواهی بکنی با یک بنده، با یک برده؟ ما خیال کردیم به خود میخواهی به هر دو خونیم در بیاری، دختر عمه تو خونی پر از هر رو داشته بوده تو نبیید. فرمود اگر رضایت من اگر میخواید، من میگم که زینب زن زید بن حارثه بشود. زینب وقتی که دید پیغمبر اکرم خیلی جدی، یعنی مایل از دین، چون زن مؤمنه ای بود، با اینکه دلش نمیخواد، یعنی نمیپسند به زید را، حاضر شد به ازدواج با زید که آخرش هم البته نتافت با او و نتوانست بسازد. و هر روز ای زید میامد پیش پیغمبر، یا رسول الله من نمیتونم با زینب زندگی بکنم، اجازه بده طلاق بدم، که پیغمبر اکرم اجازه نمیاد. تا آخر زید او را طلاق داد، جان داستانش به زید را. به امثال اینها، با اینکه به حسب ظاهر قانون در به گیر الغا نشده است، زبا که دیگه یکی دیگه از دختر اموها یا دختر اموهای خودش هست، او را به زن به ازدواج یک سیاه درآورد. همین زید بن حارثه را در قضیه جیش اسامه فرمانده داشتید. اسامه پسر این زید را که یک جوان 17 ساله بود، بیشتر از این سنش نبود، در اون جریان جیش، در جریان جیش اسامه او را فرمانده کامل انتخابش کرد. چرا؟ برای این که صداقت در کارش بود و حقیقت در کارش بود. روحوش دیگه دوی روش نداشت، منظور دیگری مادی در اونجا نبود. پس یکی از مشخصاتی که در اسلام هست در این زمینه صداقت هست. موضوع دیگر قدرت هست، قدرت هست. نمیخوام منکر بشم که تمام افراد دیگری که دلت آزادی زدن در تاریخ بشریت دروغ میگفتن، شاید هم واقعا، شاید عرض میکنم، یقینم ندارم، شاید هم واقعا افرادی بودن انگیزه دینی نداشتن و از روی حقیقت به دین سوزی هم میگفتن، ولی چنین قوت و قدرتی نداشتن. این غیرت صداقت قدرت میخواد. چه قدرتی؟ چوب میخواد؟ نه. تفنگ میخواد؟ نه. شمشیر میخواد؟ نه. نیزه میخواد؟ نه. چی میخواد؟ قدرت نفوذ و تسلط بر احساسات مردم، در دل مردم، خاضع کردن دلها، خاشع کردن دلها، تسلیم کردن دلها به بارگاه الهی. قولوا لا اله الا الله تفلحوا. اون سرمایه، قولوا لا اله الا الله تفلحوا، سرمایه ایمان به خدا، سرمایه ایمان به انسانیت هست. یعنی که ایمان به انسانیت، یعنی که ایمان به این نیجا آدم فل عرض خلیده هست، ارزش انسان رو بالا بردن، انسان رو از حد یک ماشین بالا بردن. عجبا دنیای امروز از یه طرف در فلسفه خودش کوشش دارد بگه آقا انسان یک ماشین بشنی، یه ماشین. همینطوره که این ماشین از یک سلسله قطعات درست شده است، انسان همین است و همین پیکر است و همین بدن است. این بدن هم جز یک دستگاه ماشینی بیشتر نیست، ولی چیزی که از ماشین ها فرق می کند، یه ماشین ساده است، ساعت فاصله داخلی شما، ساعت دست شما، یه ماشین خودی مثلا اهمیت بیشتری دارد مثل فاصله یه هواپیما، یه ماشین خیلی عظیم تر است مثل آپولو. خب یه ماشین از اون خیلی خیلی بزرگتر است. با اون موجودهای زنده هستن و از جمله اونها هم انسانه. انسان یه ماشین بیشتر، یعنی انسان دو تا حد جماد پایین بیارن. مشکل داشته باشید. از این رابطه دیگر میان جلد حیثیت انسانی میزند، واقعا مزهگ است. انسان وقت مقدمه اعلامیه حقوق بشر میخوند، میان در اینجا جلد حیثیت انسانی میزند، میگوید ما علت العلل سلب آزادی ها را و تجاوز ها را و خونریزی ها را علت العلل همه اینها را کشف کردیم. چیست؟ احترام نداشتن با آزادی یک دیگر. منشه این چیز؟ منشه این است که افراد بشر به حیثیت انسانی احترام نمیذارند، به حیثیت انسانی ایمان ندارند. من از این پرسم بابا این حیثیت انسانی که شما میگید چیست؟ آخه این ماشین دیگه حیثیت است. اگر واقعا یه ماشین است، خب کشتن کم از خراب کردن یه ماشین است دیگه. اون کسی میتواند دم از انسانیت و حیثیت انسانی و شرق انسانی بزند که بگوید ولقد کرمنا بنی آدم، یک کرامت مخصوصی برای بنی آدم از عالم بالا ما بهش دادیم. اون کسی میتواند دم از حیثیت انسانی به بشری بزند، انسان را به انسان مؤمن بکند، به انسان را به خدا مؤمن بکند که دمت اینی جاهلون تلعب به خلیفه میزند. اون کسی میتواند از حیثیت انسانی به آزادی انسانی دفاع بکند که از فقعونه ساجدین دم میزند که ما در این چیزی قرار داریم که بعد علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه سوال عن دوری به اسماء هؤلاء الهه، بعد به ملائکه گفتی فقعوا له ساجدین، یه مقامی ما از این نشان دادیم که به فرشتگان گفتیم در پیشگاه این حضور. پس شرط دوم قدرت است، یعنی قدرت اجرایی. این قدرت اجرایی جز در دست پیغمبران در دست کسی دیگری نیست. پس علت این که اسلام توانست آزادی بخش به معنی واقعی باشد، که البته اگر بخوام باز راجع به جنبه تاریخی قضیه بحث بکنیم، باز تحصلهای تاریخی در این زمینه بحث بکنیم، ولی کم و بیش مثالهای ذکر کردیم، خودترم توجه دارید کلکمه که نخلفرز بکنم عرض بکنم اینه که هم در این نرده صداقت وجود داشت و هم قدرت اجرایی، و به موجب اینها بود که چنین قدرتی پیدا شد. این شب عزیز را که ما جشن میگیریم به چه مناسبت؟ این چه اینی؟ واقعا به معنی واقعی عید اعلام آزادی بشر است. شب عرض کردم قولوا لا اله الا الله تفلحوا، جمله همهش نه، جمله اولش اسلام است، جمله اولش تمرد است، جمله اولش سرفروز نیامده است، جمله اولش آزادی است، جمله دومش بندگی، جمله اولش فلب است، جمله اولش نفی است، جمله اولش فصل است. فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی، خلی حسل و نصری، سلب و ایجابی، نفی اثباتی، آزادی و بندگی، اسیان و تسلیمی که توان با یک دیگر است. یعنی این اسیان بدون اون تسلیم میسر نیست و اون تسلیم هم بدون اون اسیان حقیقت پیدا نمی کند. این نحنیست که پایگاه و نقطه افتتاح این نفی اون اثبات است و اون اثباتیست که شرطش عبور از این نفی است. قولوا لا اله الا الله تفلحوا، خدایا طاعتا میدهیم به حق صاحب این شب، به حق حقیقت قرآن، به حق وحی رسالت، خدایا دلهای همه ما را به نور اسلام به ایمان روشن بگردان، ما را به حقایق دین مقدس اسلام آشنا بفرما، خدایا کرتبی از روح ایمان توحید اون آزاد نشی اسلامی در روح همه ما قرار بده، خدایا روح ما را از قید عزائل آزاد بفرما، خیر دنیا و آخرت به همه عنایت بفرما، امشب هم بار دیگر به مناسبت کسالات حضرت آیت الله میلانی دامت سر تاجب با تنگ امن یجیب میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 خدای همه بیماران را، بیماران مندور، بلکه بیمار عزیز مندور را عاجلا شفا عنایت بفرما. خدای اموات همه ما را ببخش و بیاور. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلاة.